بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و رحمت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب درباره تأثیر جناب ملا صدرا از مرحوم سهروردی شیخ اشراق، معلوس به نظر شیخ اشراق باید فیلسوف دارای سیر و سلوک و واجد کشف و شهود باشه یا لااقل از تهذیب نفس برخوردار باشه تا در سیر عقلانی به خطا نه، چرا که اسارت هوا و هوس و تعلق خاطر به دنیا موجب اختلال فکر و اعوجاج در سلوک عقلی هم هست و طبعا به مغالطه و کسب نتایج ناسواب می انجامد. این همچه بحث مهمی است سر جای خودش. ما تو هم بحث مغالطات هم مقداری در مورد این صحبت کردیم که انگیزه های فاسد و قلوب معکوس و منکوس اینها چطور تولید مغالطه میکنن و در ورطه مغالطه میفتن. لذا لطافت و تهذیب خیلی اثر داره در این که انسان واقعا به دنبال واقع باشه، از اسارت ها که آزاد باشه، این خودش رو به سمت مسئله متمایل نمیکنه برای اثبات کردنش. من صفای حائری مثال قشنگی رو میزدن، از قرآن هم البته ایشون استفاده میکردن. آیه قرآن فرمود که قل انما اعذکم به واحده ان تقوموا لله ثم مثنا و فرادا ثم تتفکر. خیلی آیه عجیبی. من یه موعظه فقط میکنم. قرآن از سبان گفتن که خدا یه موعظه بیشتر نداره، هم یه موعظه است. اعذکم انما اعذکم به واحده، فقط یه موعظه میکنم، اونم اینه که اول قیام کنید برای خدا بعد فکر کنید. ان تقوموا لله، حالا یا دوتایی یا تکی، بعد فکر کنید. من صفحه میکنم که معلوم شه که تفکر قبل از قیام به درد نمیخوره، تفکر بعد از قیام به درد میخوره. این قیامش هم یعنی که از این اسارت ها و تعلقات آزاد بشی بعد تفکر کنید. و ایشون مثال علامه حلی رو میزدن که ایشون میخواست تحقیق بکنه روی این که آب چاه، نجاست آب چاه و اینها. بعد معروف دیگه این داستان که خواستن تحقیق رو شروع کنن، چاه خونه رو بستن، مثلا این چاه رو پر کنید بعد حالا میشینم کار میکنم. مثلا آقا چاه خونه رو دیگه چه کار دارین؟ گفتن نه میترسم این چاه خونه، اون علاقه که من به چاه خونم دارم و تعلقی که دارم اثر بذاره رو فتوایی که میخوام بدم. چاه رو ببندم راحت فتوا بدم، هر چی شد شد. وقتی این چاه بازه میخوام یه جوری بشه که این چاه توش آخر در بیاد. این کششه میکشه آدم تو استدلال. لذا کلام جناب سهروردی ناظر به این سبک و سیاقه، ولی لزوما جونسش که پارامترهای عقلی مسائل باشه که تابع تهذیب باشه. پارامترهای عقلی بدیهیات، استدلال، برهان، برهانه و تابع نیست که کسی تهذیب نفس کرده باشه نکرده باشه. در این تعلقاتی که میکشه، چون ببینید محبت ها تولید استدلال میکنه. دیشب یک کسی با من حرم قرار داشت برای مشاوره، بعد بحث ازدواج و اینا دیدم شروع کرد اینا به تعریف کردن از طرف مقابل. بعد خودش هم میگفت 1000 تا عیب داره ولی من دوستش دارم به خاطر ایناش. گفتم خب این عیباش چه جوریه که به درد زندگی نمیخوره؟ بعد دیدم باز داره استدلال میاره. گفتم ببین من دیگه با شما حرفی ندارم، این محبت شما داره تولید استدلال میکنه، فایده ای نداره من میخوام حرف بزنم با شما. آدم وقتی چیزی رو دوست داره میخواد اثباتش کنه، وقتی با کسی بدش میاد میخواد ردش کنه، دیگه نمیشه کارش کرد. توی این ایام تخابات زیاد میدیدیم دیگه، یکی وقتی اینو قبول داره همینجور تولید میشه براش، اصلا تو زمین ناخودآگاهش همینجور میاد استدلال، برای اینکه باید به این رأی داد، اصلا واجب عینیه، در حد محاربه با امام زمان رأی ندادن به این. از اون بدش میاد همینجور استدلال میاره برای اینکه نباید به این رأی داد. این همینه که آزاد نشدیم و تفکر میکنیم و تهذیب و کلام شیخ اشراق حرفش اینه که انسان باید از این هوا و هوس و تعلقات در بیاد، بعد بره به هر جا که بره با طلب حقیقی بره به حق میرسه. واقعا اگر تعلقی نباشد به غیر از حق و جز حق را نخواهد، او به حق اصلا سنت الهی برینه او رو. اگر طلب حقیقی باشد خدا انسان را واصل میکنه. انت اکرم من انت ضیع من ربیته و تو بعد من ادنیته او تو شرد من آویته. خیلی زیباست که در دعای کمیله تو کریمتر از اینی که یه کسی تو مسیر اومده باشه پناه خواسته باشه، تو تردش کنی، بیرونش کنی. کسی واقعا طلبش حقیقی باشه خدای متعال اجابت نکنه، پس بزنه. این با قاعده الهی جور در نمیاد. از اون برم برعکس، کسی خوردش چه داشته باشه قاعده الهی بر این نیست که او رو به مطلوب برساند، به مقصود برساند. یه جایی میلنگه، یه جایی میخوره زمین. رضا اینی که از قدیم میگفتن فلسفه رو باید کسانی بخوانن به سمتش برن که اهل تهذیبن، اهل سیر و سلوکن، همینه. بله ما هم به شدت قائل به اینیم که فلسفه مال هر کسی نیست، هر کسی نباید سمت فلسفه بیاد، ولی نه از اون جهت، از این جهت، از این جهت که هر کسی اهل سیر و سلوک و تهذیب و اینها نیست. حالا ما خودمونم که میگیم قائلیم، خودمونم اهلش نیستیم، ولی لااقل قاعدش اینه که کسی باید بیاد که واقعا از این اسارت‌ها رها باشه. شیخ اشراق طالبان فلسفه و حکمت رو به داشتن چنین روشی توصیه می‌کند. صدر المتألهین نه تنها خود به این توصیه عمل کرده است، بلکه آن را به خواننده آثار خودش هم سفارش میکنه. یعنی این کلام مجموعه صدر المتألهین هم هست، هم در اسفار، اول اسفار دارن، هم در عرشیه. این رو اشاره فرمود. و از این جهت به شیخ اشراق به دیده احترام مینگرد، گذشته از اینکه او را به جهت ذکاوت فوق العاده و دقت نظرش میستاند. خب دیگه کیا اثر داشتن روی مرحوم صدر المتألهین؟ تأثیر متفکرانی مثل امام رازی و علامه دوانی غالبا از این جهته که با آراء نامقبول یا با نقدهای ناپخته بر ابن سینا صدرالمتألهین را به چالش با خود واداشتن. معمولا اینا که اسمشون میاد برای دعواست، یعنی میگه دوانی اینو گفته، محقق دوانی اینو گفته، که بزنه امام رازی. مخصوصا فخر رازی که دیگه اصلا یه چیزیه، یعنی لج همه رو در میاره، اصلا اعصاب خرد کنه تو هر جور، تو تفسیر، تو منطق، تو فلسفه، کلن رو مخه این بنده خدا امام المشککین، که در مواردی به وضوح بیشتر مسائل یا به ارائه تحقیقاتی نو و مسائلی تازه انجامیده است. شیخ اشراق علاوه بر آنچه گفته شد چنین نقشی هم داره. و در این احترام به ابن سینا در مباحث متعددی به مخالفت با مشایان و به ویژه به ستیز با آراء ابن سینا برخواست و صدر المتألهین، یعنی ملا صدر آخرش تو دعوای مشایی و اشراقی کدوم سمت معمولا؟ مشایی. معمولا مشایی. خب به ویژه به ستیز با آراء ابن سینا برخواست و صدر المتألهین در مقام دفاع از ابن سینا به چالش با شیخ اشراق پرداخته. شاید اغراق نباشه اگه بگیم که اصالت وجود و تشکیک در وجود که دو مسئله از اساس ترین مسائل حکمت متعالی هم در پی این چالش ها مطرح شدن. چالش خیلی خوبه اگر کسی بتونه تو این، یعنی شنیدن حرف مخالف، شبهات، مثلا گاهی برید این حرفه آتیستا رو بخونید تو این کانال هاشون، عضو شد تو این گروه هاشون، عضو شد، خیلی حرف خوبی، ذهن آدم باز میشه اگه البته مبانی قوی باشه ها. مبادی شل بشه رفته، خودش هم یه جوری این شپر انداخت دیگه، خود خدا هم نمیتونه جواب بده. اگه مبانی قوی باشه بعضی چیزا اصلا ذهن شما رو باز میکنه، مبنا براتون تولید میکنه. خیلی کسایی که به مبنا رسیدن هم ببین الان اصالت وجود و تشکیک وجود در اصل همین دعواهای با همین دعوای وسط اشراقی ها و مشایی ها بوده که من گفتم من دعوای این دو تا رو چجوری حل کنم، من غالب اصالت وجود میشم. صدر المتألهین وسط این دعوه ها خیلی چیز گیر آدم میاد، خیلی ذهن باز میشه تو این چالش ها. مناظرات رو بخونید، کتاب های مناظره ای که نوشته میشه بخونید، مناظره هایی که توی اینترنت هست رو ببینید، خیلی خوبه. مثلا یه دفعه طرف یه چیزی میگه، یه کلیدی میشه برای شما، یه دری باز میشه به فهمتون. خیلی مسائل خوب توی این دعوه ها و چالش ها پیدا میشه. خب میرداماد چه اثری داشته که اینو عرض کردیم، خب استادشون بوده جناب میرداماد، در آثار او به ظاهر آشکار نیست. کی آشکار میشه؟ وقتی که آراء این دو فیلسوف رو فل جمله با هم بسنجی. فل جمله یعنی چی؟ اجمالا. با این سنجش معلوم میشه که در برخی از مسائل رأی صدرالمتألهین در حقیقت مکمل رأی میرداماده، مثل علم تفصیلی خدا به اشیا، در برخی اساسا طرح مسئله از اوست، اصلا حرف میرداماده، اصلا اصل حرف میرداماده و صرفا پاسخ از صدرالمتألهینه، مثل اصالت یا اعتباریت وجود. در برخی دیگه تقابل رأی این دو فیلسوف و استدلال‌ها و دفاع‌های میرداماد مباحث جدیدی رو فرا روی او قرار داده، مثل اینکه میرداماد وجود کلی طبیعت رو در خارج که مورد اتفاق فیلسوفان پیش از او نیز هست مستلزم اصالت ماهیت میدونه. میرداماد اصالت ماهیتی بوده، صدرالمتألهین هم خودشون هم فهمون که منم اصالت ماهیتی بودم، بعدن خدا منو چی کرد؟ مستبصر شدم، تعبیر انتباه و استبصار داره، میگه تا اینکه خدا منو بیدارم کرد فهمیدم که عالم چه خبره. بگه نه، منم همین حرفا رو میزدم، از همین تو همین جهالت ها بودم و این حرفا. خب این اصالت ماهیت ظاهرا اون موقع دیگه نرخ شاه عباسی بوده و دوره میرداماد و اینها هم اصالت ماهیتی بودن، تا اینکه دیگه به دوره مولا صدر میکشه و یه دفعه برخوایشون به هم گرد. حالا وجود ماهیت اینا همه بحثش میاد جلوتر، بحث مفصلی داره. طبعا صدرالمتألهین که برخلاف استاد به اصالت وجود قائله، برخلاف همه گذشتگان منکر وجود کلی طبیعی در خارج. ما طبیعی وجود کلی طبیعی در خارج در نظر مولا صدر نداره، در نظر میرداماد داره، چون میرداماد اصالت ماهیت. خب و مثل اینکه میرداماد اصالت وجود را مستلزم صدق مفهوم واحد وجود بر مصادیق متباین میداند که امریست محال، حالا بحثش میاد همه اینا، یا اگه شما اصالت وجودی بشی باید بگی که یک وجوده و مصادیق متباین داره. چطور میشه که یک مفهوم بر مصادیق متباین بار بشه و این امر محال؟ این اشکال میرداماد. صدرالمتألهین برای رفع این اشکال وحدت تشکیکی وجود رو مطرح میکنن که الان مباحث بسیار قشنگ و جذابه. دیشب میدیدم توی آثار مولا صدرا جمله قشنگی بود، حالا با برسیم در مورد صحبت بکنیم. ایشون فرموده بود که معاد جسمانی اثبات نمیشود مگر به واسطه اصالت وجود. اینا که اصالت ماهیتی هست، چجور میخوام معاد جسمانی رو اثبات کنن؟ خیلی جالب، یعنی دقیقا برعکس حرفی که میزنن، میگن مولا صدرا اومده زیرا به معاد زده، معاد جسمانی رو قبول نداره، ایشون میگه فقط با مبنای منه که میتونی معاد جسمانی رو اثبات کنی. چرا این حرفا غریبه؟ چرا کسی جواب، چرا کسی تو دهن اینا نمیزنه با این حرفا؟ چند جا مولا صدرا اینو گفته؟ من باز داد بزنم کار کنید. خب
مگر فلسفه شروعش از مفاهیم بدیهی و شهودی نیستش؟
بله.
بعد اینجا به نظر میاد معرفت شناسی انسجام گروی گرفته شده که بعد به اینجا میانجامه که میگن خب این با این نمیسوده، این توی انسجام گرویه دیگه، درسته؟ در حالی که اگر مبنی گروی باشه، نه دیگه اون مبانی همه بدیهی و شهودیه دیگه، روی اینا هیچ شکی نداریم، بعد بقیه رو با اینا میفهمیم.
حالا شهودی اینجا خیلی به معنای مرسومش نیست. بله خب مثلا مباحث با مفاهیم بالاخره سلسله کل ما چیه؟ بالعرض ینتهی الی ما بالذات، بالاخره آخر ختم بدیهیات بشه سلسله نظریات. ولی خب حالا یه سری چیزا ممکنه در ظاهر برای کسی بدیهی بوده و دیگری میاد میگه که این کسان غلطه، جهل مرکبه، مثلا توهم بوده، شما توهم بدیهی داشتی که این مثلا، مثلا همین که آقا مثلا این امر شما اگه بخوای اصالت وجودی بشی باید بر مصادیق متباین یک مفهوم واحد رو هم کنی، میگه این بدیهیه که این باطله. ایشون میگه من متباینش نمیکنم، من میام تشکیکی میکنم، میگم یه وجود مشکک، همه همون یه وجوده، درست شد؟ وحدت وجود دیگه این حرفا. بعد اصلا هم تو دایره اون بدیهی نیفتادم، بلکه یه بدیهی دیگر رو آوردم. درمی فهمم بس خیلی خلاصه چالشش زیاد. فصل دوم، حکمت متعالیه. خب حالا این حکمت متعالیه که ما میخواییم بخونیم چی چی هست؟ تفاوتش با اون دو تا مکتبه، ما مکاتب فلسفی زیاد داریم البته، ولی خب اصل همین سه تاست دیگه، مشایی، اشراقی و حکمت مصادیق. مشا، حکمت مشا، حکمت اشراق. دیشب کتاب خوبی می‌دیدم توی این کتاب فروشی حرم. اولا این حکمت صدرایی رو سه جلد زده مجمع عالی حکمت، سه جلد بزرگ زده، فرق میکنه با این که عبودیت زده. میخواستم بگیرم نم جلد یکش رو نداره، تموم کرده دو جلد بعدیش رو. بعد حالا خود مجمع حکمت مشهد داره، یکی کسی خواست بگیرم اونجا بگیرم.
درامدش رو یا اون تفسیری
شد؟ اصلا هیچ کدوم نیست، یه چیز دیگه است. مثل جدید حکمت صدرایی مجمع حکمت زده، اینو رو عبودیت نوشتم مؤسسه امام.
یعنی
دویسنده خود مجموعه؟ خود مجموعه، به اسم مجموعه.
ملاحظه کردید؟
بله بله، دو جلد بعدیشو دیدم، دیدم کتاب خوبی بود، زبونش هم سخت نبود، مثلا از آثار شهید مطهری اومده بود، سیر کرده بود، از کتاب های دیگه، از علامه اونها مرتب کرده بود حرفای صدرا رو. بعد اونجا میدم که کتاب خوبی هم بعضا بود، مثلا مبانی تعلیم تربیت در حکمت مشا، مبانی تعلیم تربیت در حکمت اشراق، این بحثا که الان مد نظرمونه. و خیلی گشتم اینا مبانی تعلیم تربیت در حکمت صدرا، دیدم چیزی ننوشته، ظاهرا چیزی نبود. حالا اگرم نوشته باشن شاید این مجمع فلسفه تهران، حکمت بنیاد حکمت ملا صدرا توی اتوبان رسالت دست استاد محمد آقای خامنه‌ای، اونجا اگه چاپ کرده باشن، اگه تو اینترنت تو سایتش رو برید ببینید اثر هست. خلاصه باید دوستان یه خورده بیافتن تو جمع کردن یک کتابخونه درست حسابی فلسفی برای همین مدرسه، با این نیکبین هم یه صحبتی بشه، یه بودجه در اختیار گذاشته بشه این کتابا. همین دوستانی هم خودمون هم که میان اینجا، خلاصه از این کتابا استفاده بکنن، کار بکنن، تحقیق بکنن. خلاصه بحث بسیار مهم و خوبی است. حالا شما برای فلسفه های دیگه چیکار که نکردن، همه پدر این فلسفه رو درآوردن تو تعلیم تربیتش، تو رسانش، تو هنرش، تو چیش، همش. اگه مثلا شما مبنات دکارتیه، این چی میشه؟ مبنات کانت، این چی میشه؟ همینجور همه رو نشستن مرتب کردن، قشنگ نظام سازی کردن. ما هنوز در حد فهم حرف ملا صدرا آثار خوب ترتمیز شسته رفته ای که بتونیم به بچه دبیرستانی عرضه کنیم، بگیم این حرفای ملا صدرا ایناست تو قالب ادبیات تو. یه رمان فلسفی نوشته باشیم، رمان، یه فیلم سینمایی ساخته باشیم فلسفی، یعنی حرفای فلسفی رو، اون مبانی فکری خودمون رو تو قالب فیلم نامه رسونده باشیم. هنوز تو اینا گیریم، خیلی کار داریم. خب
این کتاب ناشرش
کدوم؟ مجمع عالی حکمت اسلام.
این مجمع حکمت ناشر
شما من قومش رو اونجا درس میگرفتیم، درس میدادیم. درس کنم که مشهد هم قاعدتا همون هم دیگه، یعنی دیگه مجموعه همون قومه، دستور هسته آقا ساخته شد اونجا، های رمزانی کلش دیگه، زیر دست های رمزانیه، قوم بله مسئول قومشونه. های جوادی هم همین تازگی های جوادی سخندشن مجموعه دیگه و حیات امنا داره، های فیاضیه و های
مشهد آموشتا و رسپا
پسر آج آموشتا خوشون هم دوستان ماست آموشتا و رسپا میشه با سامن. خب برای این سر برید خوبه ببینید چی داره. قومشون که فعاله صافن کلاس های قوم، موقعیت فلسفه پیش از ظهور حکمت متعالی. قبل از اینکه جناب ملا صدرا بیان چه خبر بود؟ اوضاع چطور؟ خب قبل از صدر متعلقین در باب اهم مسائل متو در فلسفه، مثل وحدت، کثرت واقعیت، احکام کلی وجود، احکام ماهیت، مسائل مربوط به ادراک، مواد ثلاث، علیت، ثبات و تغییر، جوهر و عرض، خداوند و صفات و افعال او، نفس و قوای آن، حدوث یا قدم روح انسان، زوال یا جاودانگی آن، معاد و کیفیت آن و مسائل دیگری که به نفع با این مسائل مرتبطن، با سه نگرش متفاوت روبرویم. نگرش فلسفی، عرفانی، کلامی. به تعبیر دیگه قبل از ملا صدرا با سه جهانبینی مغایر مواجهیم: فلسفی، عرفانی، کلامی. خب نه هر کنوش شکلی جهانبینی فلسفی، این محصول عقل، هم پایه و اساسش، هم روش تحقیق و نحوه گسترشش عقلیه. این جهانبینی با تکیه بر گزاره‌های بدیهی در قالب استنتاج‌های منطقی و به اصطلاح به روش برهانی فراهم آمد. جهانبینی عرفانی حاصل کشف و شهوده، عارف حقایقی را شهود می‌کند و آنها را پایه و اساس قرار می‌دهد و به روش عقلی به بسط آنها و استنتاج از آنها می‌پردازد. تفاوت برهانی فلسفی چی شد؟ عرفانی فلسفی چی شد؟
فلسفه مبانیش عقلیه و عرفان مبانیش شهودیه.
احسنت. و برای اثبات اون معارف شهودی رو میاره به استدلال،
عقلش رو از شهود میگیره.
یعنی اول شهود به او چیزی گفته، حالا میاد اینو در قالب استدلال‌های عقلی بست بده. خب جامعه کلامی هم که روشنه، به زعم متکلمان حاصل نقل از هرچی روایت گفت. آیا قرآن گفته؟ روایت گفت. وظیفه متکلم دفاع از آموزه‌های اعتقادی دین است که در قرآن و روایات بهش تصریح شده. نه نه. یا اینا هم اگه برهان میارن، میگه برهانی که امام صادق فرمودن. اون برهانی بوده که حضرت گفتن، چرا از اون برهان استفاده نمی‌کنه؟ اصطلاحشون هم اینه، میگه خب آقا از اول که نمیشه روایت برای طرف مقابل گفت. میگه خیلی خوب، تو که خودت قبول داری. تو خودت امامو که قبول داری. تو برو حرفای حضرت رو بگیر تو قالب برهان بخوب، که اون که همون فلسفه است که چه فرق کرد؟ یعنی مثلا شما برهان صدیقین رو اگه روایتشو بگی قبوله، قبل اینکه روایت باشه خودت دو تا چهار تا کنی این دیگه مشکل داره. خیلی عجیبه واقعا. اینا توی کلاسی بود، یکی از اساتیدمو بحثش بود، اساتید خوبی هم بود که اینا رو تو روایت جمع می‌کردن. مثلا باب برهان چیزو ملاحظه فرمایید، سفینة البحار. خب سفینة البحار یکی از آثار خیلی خوب ماست، از آثار قیم شیعه است. مرحوم شیخ عباس قمی ایشون بحار رو، ایشون گفته که این بحار دریاها آدم غرق میشه، این کشتی میخواد. بعد 8 جلد سفینه ایشون نوشته، موضوع بندی کرده بحار رو. و من میدم این بهارهای موضوع جدید انقدر دقیق نیست که اونی که مرحوم شیخ عباس کار کرده خیلی عالیه، خیلی عالی. من فلسفی گفته بودن، من 2 جلد بزرگه، من هم 2 جلد بزرگشو دارم. من فلسفی گفته بودن من تبلیغ میخوام برم، هم 2 جلد فقط میبرم بخوام، هیچ کتاب دیگه لازم نداره. قشنگ موضوع بندی کرده، همه روایتو نیورده، کد داده. مثلا توی این موضوع گفت و بعد یه باب هم نیست که مثلا بگه این باب این مسئله کد، مثلا باب برهان کجاست، کجای بهاره. اومده میگه برهانهایی که مثلا این مباحثی که در مورد برهان بوده کجاهای بهار اومده، فقط آدرس داده. مثلا جلد 31 صفحه فلان، جلد 70 صفحه فلان، جلد 65 صفحه فلان. عالیه، خیلی عالی. این بخش برهانش رو مطالعه بفرمایید و ببینید که بسیاری از اینهایی که اومده و حضرات، یعنی به اصحاب میگفتن خودشون انجام دارن، همین برهان های فلسفی است. خیلی خیلی بحثش به درد میخوره و حالا ابتدان کار میکنم، ظاهرا میکنم رو کتاب بکنم که خب حالا اگه ما اسم امام صادق رو نگیم، نگیم روایته، این مشکل همه. خب ما درگیرون با کلامی ها همینه، متکلمین همینه. یه مدارس قوم به ما آموزش عقاید های مصباح رو درس میدادن، بعد از این مدارس متحجر. بعد حالا طلبه ها که اکس های مصباح روش میپوشوندن از سر عناد و اینا، بعد اون معلمی که میومد، استادی که میومد درس میداد، حالا این فضای بامزه بود، مثلا میز و صندلی اینا نبود، تخت داشتن. اساتید یه تختی بود، میان رو تخت میشست، باشه میرفتی تو 1200 سال پیش. بعد یه فضای خاصی بود، فضای کلاس. بعد می اومد شروع میکرد تک تک از رو جمله کتاب میخون رد میکرد. این که آموزش عقاید های مصباح این بود، گفت نه روایتشو بگو، تو روایت اینطور گفته. بعد مسلط هم بود به روایت، قورت داده بود روایتشو. بحث جالبی بود. خلاصه دعوای اینا هم از اونایی که ذهن رو باز میکنه، اینا رو بخونه. دعوای اینا، دعوای تفکیکی ها و فلسفی هم ذهن رو باز میکنه، نکات خوبی داره. لابلاش برای تحول میشه خیلی یه دفعه یه چیزای سرها آدم قرار میده که یه بابی میشه برای اینکه آدم ببینه که بخواد جمع کنه بین این دوتا، میتونه یه چیز جدیدی مطرح بکنه. همونجور که ملا صدرا بین اشراق و مشرق با یه نظریه جدید جمع میکرد، گفت جفتتون اینو بگیرید درست میشه. اینم هم همینه، شما دعواهای اینا رو البته به شرط اینکه یه مقدماتی سیر شده باشه، وگرنه هی آدم گم و گور میشه میخواد حرفای مختلفو ببینه. یه جایی پایه رو صفر کرده باشه، مثلا منطق، حالا لاعقل و منطق خوبی باشه، منطق باید آدم خوب خونده باشه، بعد حالا بیاد حرف اینا رو بشنفه، میفهمه کجا کدومشون داره مغالطه میکنه، قشنگ آدم میفهمه، واضحه. خب این نقدای علامه طباطبایی به علامه مجلسی رو حتما بخونید، کتاب حاشیه بهار الانوار مرحوم علامه طباطبایی، توی این مجموعه آثار علامه طباطبایی هست. ایشون یک جلد و بیشتر حاشیه نزد از بهار و خب درس بود، این جلسات ایشون بودن، دوشنبه یک شنبه اینا بود، بعد تعطیلش کردن دیگه در قم. خیلی عالیه، خیلی عالی. این حاشیه های بهار علامه طباطبایی تقریبا هر جمله ای که مرحوم علامه مجلسی گفته علامه طباطبایی زیرابشو زده. این غلط، این توکل یعنی این، این که غلط، کی گفته توکل اینه؟ اون هم یعنی این، کی گفته اینه؟ اصلا قرآن چیز دیگه میشه، اون گفته این، این کی گفته؟ باید با یه رویکرد فلسفی از خود آیات و روایات با رویکرد فلسفی چیزای عمیق‌تر میکشه بیرون علامه طباطبایی. کسی رو برای علامه مجلسی وایسه حرف از روایت بزنه خیلی جرأت میخواد، یعنی او ابر قدرت. این که این نیست که قرآن داره اینو میگه، کجا این تعریف شما اینجوریه؟ بعد اشکالات عقلی میکنه بعضا به تعاریف علامه مجلسی، بحثای خیلی خوبیه، خیلی خوبه. یه تیکش در مورد تجرد نفس ذیل توحید مفضل. خب علامه مجلسی توحید مفضل رو وقتی میرسه ایشون میگه که من نمیتونم از این رد بشم، ولی ترجمه براش بنویسم. تنها جایی که تو بهار ترجمه میکنه علامه مجلسی توحید مفضل، میگه این یه چیز خاصی هستن، چون اصل همه ای حرفا اینه، بذار من ترجمه کنم. و توحید مفضل آخرش خیلی، اون پاراگراف آخر خیلی سنگینه، که همه ای حرفا رو که میزنن امام صادق علیه السلام به مفضل میگن که حالا این چند روز اومده و رفته، ماجرا با ابن ابل اوجا شروع شده دیگه. میاد میگه که آقا من نشسته بودم کنار قبر پیغمبر، ابن ابل اوجا با یکی دیگه اومدن، بعد این ابن ابل اوجا گفت احترام بذار به این قبر. حالا ابن ابل اوجا گفت به این قبر احترام بذار، خودش اون قالطاق بزرگ. بعد میگه که گفته که بچی احترام بذار، گفت بابا شخصیت معروفی بین ما این هست، سلاطین ما بوده، نگاهش به پیغمبر این، گفت خب سلاطین شما بوده، دیکتاتور بوده. گفت دیکتاتور بوده؟ آره، دعوت به چیزی میگه که باطل بوده، اصلا وجود نداره، خدا چی، این حرفا چی، مسخره بازی چی. شروع میکنه زیرا به خدا رو زدن. این مفضل میگه من به خودم پیچیدم، اینا داشتن دو تایی با هم حرف میزدن، دیدم من نمیتونم با اینا بحث بکنم، لجم گرفته بود، بعد نمیدونم خیلی سفتم. این میزنه، بعد اونم دیدم داره میاد واسهش میرقصه، گفت آره راست میگی، منم با ایناش مخالفم. اونم شروع کرد زدن، دیدم این میزنه اون میزنه، منم نشسته بودم کفرم در اومد، عصبانی پاشدم منم جلوی در خونه امام صادق علیه السلام، گفتم آقا من کفرم در اومد، حضرتانو بیا تو، که اونجا توحید مفضل رو حضرت برش توضیح میدن. وعلم یا مفضل 1 2 3 80 فقره شاید بشه، 80 فقره حضرت هی توضیح میدن رو چیزهای مختلف، از حیوانات و پرندگان و آناتومی بدن و مسائل مختلف رو، چیزهای عجیب و غریبی حضرت میگه من کی اینا رو درست کرده، کی اینجوری کرده، چیزهای عجیب و غریب و بسیار جذاب، که اگه برای دبیرستان ها اینا مثلا راهنمایی معمولا برای دبیرستان راهنمایی و حتی ابتدایی بخواید صحبت بکنید و جایی برید و ارتباط و اینها، هم توی مفضل عالیه، عالیه، یعنی اصلا میرزه به همینا رو، بحثش بسیار جذاب. ما طرحش هم دادیم که اینا باید تو صدا و سیما ساخته بشه، یعنی مستندی توی مفضل داشته باشیم، مقدارش هم ساختیم دیگه، بقیه‌اش متاسفانه نشد. آخرش که این چند روز میاد و میره و تو خلوت حضرت اینها رو بهش میگن، تموم که میشه حضرت میفهمن که اینا عجایب عالم ملک بود، برو ذهنت رو خالی کن و دلت را صفا بده، بیا برات از عجایب عالم ملکوت بگم، اینا که چیزی نبود از ملکوت برات بگم. بعد یکی دو تا کلمه اونجا داره مرحوم علامه مجلسی تو حاشیه. خب علامه مجلسی غالب تجرد اصلا نیست و خب اولا که اخباریه مرحوم علامه مجلسی و غالب تجرد اینو میگن روح یه جسم لطیفه، خدا فقط روح هست. همین الان هم تفکیکی ها حرفشون همین که
اشکال میکنن، میگن شما خدا رو جسمانی میگی، میگی خدا یه جسم بی‌نهایته.
نه میگه اونجور شما بگیریم ما و خدا یکی میشیم، جنس ما و خدا یکی میشه. بعد مرحوم علامه مجلسی که غالب جسمیت روحه، یعنی میگه که روح یک جسم لطیف هست، بالاخره عوارض ماده برش بار میشه. بحث مجرد و ماده مباحث اصلیه در فلسفه است. بعد اینجا که میرسه آخر این توید مفضل تو پاورقی میزنه که اینجا کلام امام صادق یه خورده بوی اینو میده که انگار روح مجرده، تو سه تا جمله آخر اونجا که هست. ولی خب این با مبانی شیعه جور در نمیاد. والله العالم بهت بخونی خیلی جالب، علامه طباطبایی میرسه اینجا کودتا میکنه. با مبانی شیعه جور در نمیاد، مبانی شیعه رو کی گفته؟ از کجا تو نروردی مبانی شیعه رو؟ شروع میکنه رگبارو بستن. مبنای شیعه همینه، همین توید مفضله. باز خوب خدا به شما نشونده خیلی تند، یعنی علامه طباطبایی اونجا میتازه به علامه مجلسی و اون تعدب و اینها رو مثلا آدم تعجب کنه. قلب خیلی با شدت و حدت و خیلی خوندنیه اون نقدها. باز یکی دیگه اومده اینو کتاب چاپ کرده، خودش این وسط نرخ تعیین کرده وسط دعوا، از این تفکیکی های ظاهرا مال مشهد هم هست که او از طرف علامه مجلسی رو گرفته، او به علامه طباطبایی تاخته حسابی. حالا باید بخونیم، خیلی خیلی جالب.
اینو کجا چاپ کرده؟ حاشیه
من تو نرم افزار علامه طباطبایی خوندم، حالا میدونم بعد تو اینترنت سرچ کنم. همین مشهد شاید اون کتاب فروشی سر چهار شهدا هنوز هست یا جمع کردن؟
گنجینه
یا نه؟ نه، نور المهدی بود. چی بود؟
تا اصلا بحث کتاب آیه شیرازی دیگه چیزن.
آه
آره، چشمه
احسن. آره کمپانی.
آره حالا برای شما پیشنهاد داشتن که بعد
نشید
کتاب خانه اینجا انشاءالله باشه مشهد داشته
باشید.
ایشون هم کتاب خانه آسایی تخصصشون کتاب داریه، اکثر کتاب خانه آسایی کتاب خانه داشته پیاد بدهش که خیلی
خیلی
دستشون خیلی
باده توی خیلیشون
چه دست کنم کتاب خانه سیار کنم بخواهم بیا اینجا تشخیص
کنم. خیلی خوبه، خدمتون هستیم انشاءالله. خب او برای ادای این وظیفه بر وسیله تمسک میکنه، هم به عقل هم به نقل، و هر روش مفیدی رو به کار میگیره، هم روش برهانی و هم روش جدلی. متکلم اینطور جهانبینی فلسفی خود دارای دو مشربه. حالا فلسفی خودش دو نوعه، مشایی و اشراعی، که بزرگترین و دقیقترین فیلسوف مشایی ابن سیناست و بزرگترین فیلسوف اشراقی و احیا کننده این مشرب در میان مسلمانان شیخ شهاب الدین سهروردی است. سهروردی کجاست؟ در روستای اطراف زنجان. گرچه تفاوت میان نظام مشایی ابن سینا و نظام اشراقی سهروردی که مهمترین و دقیقترین نظام های مشایی و اشراقی در حوزه فرهنگ اسلامی هستند، آنچنان نیست که بتوان آنها را دو نوع جهان بینی به حساب آورد. جان همینطور
خدا بالاخره یه شروعی نوشه بودم مثلا حتی خیلی می تاخت بوده این سنگیت بد صحبه میگرد با اون هم
واقعاً جلوده یه بالاخره خاص یه جن خاصی بود، این جن خوبی خاصی بود که هم یکی بود خیلی نبود مثل این و استاد چندانی هم خیلی ندیده
هم دیگه استاد خیلی بوده.
خب این عجیبه که من هر وقت در مسئله به مشکل برمیخوردم میرفتم دو رکعت نماز در مسجد جامع میخوندم و آیت الله جوادی زیاد میرم میخوندم که این شاگرد نماز است، این جناب شیخ خود رئیس شاگرد نماز است، استاد ندیده، استادش نماز بوده. خلاص بالاخره کسی شاید نماز باشه یعنی فرق با بقیه بکنه دیگه.
قضیه تاختن توی بابا دیگه مناظرات اینا الان جایدن باز داره باب میشه خیلی بابا دیگه بدی هم هست.
من با طرف و شخص که داره حرف رو میزنه و صاحب فکر و صاحب ایده نمه کارش با ایده برد تاختن به حرف اشکال نداره، تاختن به ناقل و اون شخصیت مقابل و اینا بده، اخلاقی نیست و اثر بحثم میاره پایین. یعنی هر وقت شما توی یه مبارزه مناظره میفتی به جون طرف مقابل میای استدلالش نمکشید دیگه، حرف رو گفتن نداره.
تاختن به حرف گاهی اوقات به طرف هم میکشید، مثلا چه حرف مزخرفی فلانی زده.
خب نه این همون شخصه، مجاز شخص نه برخ شما میگه که این حرف مثلا حرفی که 10 تا مغالطه توشه، ما به اون فلان آقا علاقه داریم، خب تو این حرف 10 تا مغالطه توشه، خلاصه این خیلی فرق میکنه دیگه. همین کاری که آقا با تیم مذاکره کننده میکنن همینجوری، یعنی شخصیت خود اینا حفظ ولی دستاورداشون صفر. یعنی یک ذره ارزه نداشتن از منافع ملی حمایت کنم، ولی خیلی آدم های خوبیه. چه همه به این دوتا جالبه دیگه. خب که مهمترین و دقیقترین نظام های مشرقی و اشراقی در حوزه فرهنگ اسلامی هست. آنچنان نیست که خب عرض کردیم نمیشه گفت این دو نوع جهانبینیه، آنگونه که جهانبینی فلسفی و عرفانی و جهانبینی فلسفی و کلامی رو دو نوع جهانبینی به حساب میاریم. با این همه چون اختلاف بین این دو نظام در سرنوشت حکمت متعالی مؤثر بوده، باید به وجوه اختلاف اونها توجه داشت و همانند دو نوع جهانبینی مغایر اونها نگریست. پس در واقع نمیشه گفت دو نوع جهانبینی مثل دو نوع جهانبینی فلسفی عرفانیه، ولی خب چون زوایای زیادی با هم چالش داره این دوتا مکتب با هم تعریف میشه. جهانبینی کلامی هم داره نهلهای متعددیه که مهمترین اونها از نظر ستیز با فلسفه دو نهله اشعری و معتزلی است. اشعری و معتزلی چیه؟
معتزلی ها که چیز بودن عقلی بودن، اشعری ها باز همین چیز بودن، اینا توی به حدیث و
حالا عمده بحث تفاوتشون که همین بود، ولی خب توی بحث قضا و قدر اشعری و معتزلی چجورن؟
اشعری جمعی هم معتزلی معترض به اختیار
بله. حالا معتزلی ها رو معمولا میگن شیعه، خود اهل سنت و وهابی ها خصوصا با مزدش اینه که اینا رو همه میچسبونن به شیعه معتزلی. مثلا ابن عبدالحدید معتزلی است دیگه، یه کتابی از مکه بر من آورده بودن وهابی و فارسی نوشته بودن، بعد تو این کتاب اومده گفته که آراء شیعه در مورد فلان مسئله، بعد پاورقی نگاه کردم دیدم مثلا ایراد داده که کیا از شیعه حرف زدن، دیدم میشه ابن عبدالحدید در شهر نجد البلاغه. خیلی بر من بامزه بود، گفتم من خدا چوب دو سر طلاست، یعنی هر کی میخواد اون وریو بزنه میگه این وریه
مرغ از
آره. شیعه میگه که ببین سنی هم اینو گفته، سنی میگه ببین شیعه هم اینو گفته، هیچ که قبول نداره، از خودش نمیدونه، هر دو بر طرف زدن طرف مقابل. اینایی که معتدل میشن اینجوری هم دیگه، وسط بایی میستن، مثل آدم یه طرف برو جوری قبل وسط مشکل پیش نگه، وسط بایی میسته، همون میگه مال شماست، یعنی اصلاح طلب میگه این آقای معتدل که اصولگراست ما اشتباه گرمش رای دادیم، اصولگرا هم که وقتی این حرف نمیگن که اصلاح طلب، این که مال شماست. خلاصه تهش این میشه. ولی عدلیه معتزلی با شیعه عدلیه تو بحث حسن و قبح و اینها هم باز به ما خیلی نزدیکن معتزله. اما با توجه به این که ویرگولاش کشته من، اما ویرگول با توجه به این جای ویرگول هست، یعنی مثلا یه طولم پنجم ابتدایی رو داشته طرف میخونده بهش دادن که ویرایش، گفتن تا حالا تا امتحاناتو بدی بشونی یه ویرایشی هم بکنی کتابو. با توجه به اینکه اختلاف آنها با فلسفه است که در سرنوشت فلسفه دخیل بوده است، نه اختلاف آنها با همدیگه، مؤسف که آنها صرف نظر میکنه و آرای از آنها که در ستیزه با فلسفه است اجمالا به حساب جهانبینی کلامی میگذاریم. پس ما دیگه تفکیک بین این دوتا نمیکنیم که بگیم معتزلی چی گفته و اشعری چی گفته، جفتشو تو قالب جهانبینی کلامی مطرح میکنه.
کلام شیعه رو اصلا اشاره نکردن چرا؟ این تفکیکی ها که مثلا ستیز با فلسفه هم دارن متکرده میدونن طورشون رو این اصلا اشاره نشد.
برای اینگار اینجا منظور از کلام کلام شیعه نیستش، کلام اهل سنت. اگر اینجوری
کلام شیعه تو امهات مباحث که خیلی درگیری با فلسفه پیدا نمیکنه، چون بالاخره اهل بیت هم حرفی که زدن عمدتا همونه که تو فلسفه مطرح میشه. چقدر تفاوت داریم استدلالی که امام صادق آورده باشه تو فلسفه نیومده باشه و فلسفی نباشه. اون یه سری بحثای دیگه‌شون دیگه حالا خیلی مثل که غرض کتاب نبوده بخوام مباحث تفکیک و اینها مثلا وارد بشه. خب ضمن اینکه حکمت صبرایی رو در درگیری خود صدرا با مکتب‌های روبروش داریم ما می‌سنجیم، نه با مکتب‌های بعدیش که اومده تفکیک 100 سال اومده، چند سال اومده. حالا نمی‌خوام درگیر بشیم با مکتبی که 3 قرن بعد ملا صدرا اومده، خود او درگیریش با چه مکاتبی بود. خب گفتنی است که جهان‌بینی عرفانی گرچه آرای عرفای پیش از ابن عربی رو هم شامله، پس از ظهور ابن عربی عمدتاً در آرای او و شارحان و آثار او منحصر میشوند. یعنی دیگه قبل ابن عربی حرف زیاده، بعد ابن عربی دیگه همه افتادن به جون خود ابن عربی، طرفدارا شرحش، منتقدین نقدش. دیگه اصلا انگار هیچ عارف دیگه نیست در عالم، قبل از او اصلا هیچکی نبوده، همونجوری که خود ملا صدر تو فلسفه این اتفاق براش افتاد دیگه. دیگه شد نقطه عطف تاریخ در فلسفه دیگه، یا شما طرفدار دو قطبی میشه، محور دو قطبی، یا قبولش یا ردش داری، از این دو حالت فیلسوف خارج نداری. یا قبول داره، داره حرف ملا صدر رو بس میده و توضیح میده، یا داره حرف رو رد میکنه. بگم ما یه مکتب دیگه ای داریم مثلا کار ملا صدر نداره، این نیست، دو تا مکتب کلا. خب بنابر آنچه گفتیم ما پیش از صدر متعلقین در باب جهان بینی و به عبارت دیگه در باب نگرش به هستی و پاسخ به سوال های هستی شناختی با چهار جهان بینی فلجمده منازع روبرو این: جهانبینی فلسفی مشائی، جهانبینی فلسفی اشراقی، جهانبینی عرفانی، جهانبینی کلامی. پس در مجموع 4 تا جهانبینی شد. اینجا باید از جهانبینی دینی که در نظام فوق بی تأثیر نبوده است نیز یاد کرد. مخصوص جهانبینی دینی نوع نگرش دین به حسب پاسخ اون به سوالات یاد شده است. آشکاره که جهانبینی دینی به صورت مدون در متون دینی موجود نیست. یه نظامی که نیست که بگیم سلسله روایاتی، یه نظام فلسفی مثلا، یعنی جهانبینی روایی مثلا، بلکه بعد اون به روش نقلی و با نگرش درون دینی از لابلای متون دینی یعنی از قرآن روایات معتبر استخراج کرد، شبیه روش علامه طباطبایی در المیزان. جهانبینی دینی میخوای المیزان بخون. واقعا حالا من این چند جلسه در مورد فلسفه با هم زیاد صحبت کردم وقت نشدم در المیزان با هم صحبت بکنیم، ناله های در مورد المیزان رو بزنیم که اون یه چیز دیگه ایست. المیزان در اوج قربت و از همه اینا جلوتر. انتظار ما میخوایم ببینیم که ملا صدرا چی گفته، این نظام پیدا کنیم. او رفته همه کارو کرده، علامه طباطبایی خودش بدای نهایه رو نوشته، بعد تفسیرش رو نوشته. تو تفسیرش مبانی ملا صدرا که استناد به قرآن، نه این که از تو قرآن بخواد اثبات بکنه حرف ملا صدرا رو، حرفی که از ملا صدر است و میشه استنادش داد به آیات قرآن رو گفته. توی این قالب بحثان فلسفیان ببینید، توی المیزان زیاد داره بحثان فلسفیان. خلاصه معجون است. یعنی اگه قرار باشه یک کتاب به ما بگن یک کتاب بخونیم، بس بونه. توی این عالم وقت نداریم کتاب دیگه بخونیم، المیزان بخونیم تاموش. واقعا ها، یعنی یک کتاب اگه قرار باشه کسی بخونه، و همین یک کتاب رو بخونه، اصل کتابه که هم قرآن هم روایات ایشون، دو دور بهار رو دیده، خونده و المیزان رو نوشته. و تازه تسلط به آثار غیر شیعی، تسلط به آثار مختلف، واقعا علامه طباطبایی بی‌نظیر بود و موهبت عصر ما بود.
این دو دور که می‌خونن یعنی ملکه میشه یا مثلا چیزی حافظه قوی دارن، چجوری از
ذهنیت
بده 10 جلد استفاده می‌تونن بکنن؟
این اصل روایت، این هم یه سوال مهم نیست، اصل مطالعه است. حالا روایت خونی یه بخشش. ببینید مطالعه دو تا چیز گیر شما میده، دو تا چیز دست شما میده، یکی مطلب، یکی نگاه. حالا شما مثلا زندگی نامه رجب الخیاط رو میخونید، زندگی نامه شهید نورعلی شوشتری میخونید، الان من و شما ذهنیتون مثلا نسبت به نورعلی شوشتری چقدره؟ مثلا اطلاع خاصی نداره، مثلا شهید محسن حجاجی یا فریاد عکسی اومد که آقا اینو کشتنش، خب هیچ حسی نداره. بعد این هی اطلاعات میاد، یکی دو تا سه تا این همچی شهیدی بوده، اینجور بوده، اینجور بوده، اینجور بوده، این نگرش شما داره عوض میشه، داری علاقه من بهش میشه. حالا الان به شما بگن که شما در مورد شهید حجاجی چقدر مطالعه کردی؟ میگه 7-8 تا داستان شنیدم. میگه بگو. میگه یادم نمیاد. میگه اه چطور میگی من عاشقشم؟ خب نگرش رو گرفتم، مطلب یادم رفت، نگرش منو عوض کرد ولی مطلبش رفت. نسبت به شهید نورعلی شوشتری من ذهنیتی نداشتم، کتابو خوندم عاشقش شدم، از مطالب کتاب الان در حد دو خط هم یادم نمونده ولی اون عشق مونده.
اینجا ممکن نیست چون فقط نگرش هست، مقدمات و استدلالش که نیسته، بعد مقالطی صورت بگیره این مثلا، یعنی استدلال رو مشخصه پرمو فقط نتیجهش پرمو مشخصه. حالا ممکن تو استدلال مثلا مقالطی بوده باشه، دقیقه که نشده باشه یا از این حیث مثلا مشکلات، ولی ما نتیجه رو گرفتیم، یعنی نتیجه نگرش ما رو عوض کرده. اون نتیجه تابع چه مقدمات
تو روایت که این نیست که الان بحث روایت یا اونی که
مثلا سند روایت رو هر چی اصلا اون دلالتش شاید درست بررسی نشده باشه.
بله ببینید، شما وقتی که 110 جلد کتاب میخونید با یه دونه روایت نگرش شما درست عوض نمیشه. وقتی 110 جلد کتاب دارید میخونید، اون نگرش شما محصول 80 تا 100 تا 200 تا روایته. بعد میکنید یه روایت که ذهنیت عوض میکنه، که شما مجموع اینا رو که میخونید میبینید اهل بیت به اون مسئله اینجور دارن نگاه میکنن، به این مسئله اینجور دارن نگاه میکنن. و این حالا البته حافظه علامه هم خیلی قوی بوده، حافظه ایشون هم خیلی قوی و بی نظیر، ولی در مجموع اونی که مهمه تو مطالعه، من مثلا میگم من شهید نوری خوندم یادم رفته، اصلا قرار نیست شهید نوری بخونی حفظ بشی، شهید نوری رو بخونی نگاهت عوض بشه، مدل استدلال کردن رو یاد بگیر، مدل نقد کردن رو یاد بگیر، مدل دفاع کردن رو یاد بگیر، دست رو چه نقطه هایی گذاشتن رو یاد بگیر. تموش بله هم ما فهم میکنیم که باید حفظ بشیم، میگه الان چیزی یادم نمیاد، این که نشد مطالعه، اصلا مطالعه این نیست.
یه مشکل هست من خودم چند جلسه باشه مطالعه رو دیدم، بعد مخصوصا اون خلاصه برداری ما کردیم، بعد شعات خیلی عالی جواب داده بود، بعد با شعبه که مواجه میشود هم هرچی فیلم کردم یادم نمیاد، یعنی باید باز برو
در خواهد مواجه. اصلا هم اصلا این اصلا دشواری نداره،
دشواری شده که اگه مثلا چیزی خلاصه شده نباشه.
باید خود شهید نوری میگه، میگه خود ایشون میگه که مطالعه سه مرحله است. خوندید دیگه، میگه مطالعه سه مرحله، یه مرحله کتاب میخونی که خونده باش، مرحله دوم خط میکشی زیرش، مرحله سوم خلاصه نویسی میکنی. خط میکنی اینا رو الان تو هم بحثای جی پنج و اینا، البته جی پنج مخترعش خواجه نصیره، اینا به رو خودشون نمیارن که اینا اصلا از خواجه نصیر. خیلی برام جالب بود، من خودم جی پنج رو داشتم استفاده میکردم، بعد همون ایامی که از جی پنج استفاده میکردم تبصرت المتعلمین خواجه رو خوندم، میگم این که داره اینجا میگه قشنگ جی پنجه، میگه مطالعه طی پنج مرحله، اول فیش برداری، بعد فیشت رو بعد مدتی مراجعه میکنی، بعد نهایی مراجعه میشه، اونایی که عمیق‌تر شده مسلط شدی میره عقب. ببین همین جی پنجه، اینو خواجه گفته، اصلا هیچ کی برو خودش نمیبرده. بعد عرض کنم که باید فیش نویسی کرد، مباحثه کرد، گفت از همه مهمتر شما حرفی که مطالعه میکنید. و من یه چیزی که خودم مقیدم، یعنی از اول خودم رو اینجور مقید کردم و ضررم نکردم، منبر بدون مطالعه نرفتم، ولو شده یه خط، ولو شده 30 ثانیه، مقید کردم خودم به این که این باید یه مطلب جدیدی داشته باشه که تو قبلی نیست، و من یه چیزی که جدید کشف شده رو برم بگم که این تثبیت بشه برام، و نه همون حرف رو قبلی هایی برم بگم، یا از یه زاویه جدیدی برم همون حرف رو بگم. این تثبیت میکنه ای برای شما مطالب رو. دو بار سه بار که بگید
تدریس و مقایسه و مقابله خوب مطالب رو
بله همین
عمیق میکنه، چون طرف اونجا مجبور میشه بله استدلال اون چی بود، بعد اونجا تازه حافظه رو میاد.
بله من حالا تدریس که مشخص اساتید ما میگفتن که بدون تدریس اصلا درس خوندن معنا نداره، مثلا ولو شده به یه بوزی، همین که اخفش کاری که اخفش میکنه، به یه بوزی بری درس بدی، برو درس بده. حالا من اول طلبگی تو حجره اینا که بودیم، رفتم مدرسه، مدرسه‌شون خالی و تخته داشت، پای تخته وای می‌سادم بلند بلند درس می‌گفتم، کسی رد می‌شد فکر می‌کنه اینجا کلاس رسمی من، هیچ کی نیست، یکی وایساد پای تخته برای خودش درس. و خیلی خیلی اثر داشت. یعنی درس قشنگ مسلط میشه آدم وقتی پای دخته داره. مثلا خود تقریر خیلی اثر داشت. مباحثه هم خیلی مهمه، اینو همیشه من به رفقا گفتم. ولو مثلا موضوعات فرعی، نه فقط درسای رسمیمون، موضوعات فرعی کتابی خونده میشه، درس گرفته میشه، مطالعه میشه، بیان دو طرف با هم بحث بکنن، تازه آدم میفهمه که کجا رو مسلط شده، کجا رو نفهمیده اصلا. یعنی برای آدم باشه میشه که اصلا من اینجا رو نفهمیده بودم، فکر میکردم فهمیدم، الان که میخوام توضیح بدم میفهمم که اصلا نفهمیده بودم. خیلی خوبه اینا. خب بله، حالا بحث از المیزان شد. مرحوم شهید مطهری میفهمد که این کتاب باید در احیای تفکر اسلامی میگه این کتاب، حالا شهید مطهری حجاب معاصرت با علامه داره، حجاب شاگردی رو داره، زودتر از علامه از دنیا رفته، میگه این کتاب باید در حوزه های شیعه 200 سال تدریس شود تا بعد 200 سال کم کم فهمیده شود. شهید مطهری اون مغز که علامه میگفت وقتی میاد سر کلاس من به رقص میام، چون مطلب از اون فوت نمیشه. دیدی دیگه کلیپش اینترنت هست. وقتی آقای مطهری وارد جلسه می شدند به من حالت رقص دست می داد علامه با همین لحجه، چون می دیدم مطلب از او فوت نمی شود، هر آنچه گفته می شود اخذ می کند. حالا این شهید مطهری میگه 200 سال باید تدریس بشه تا بفهمی چی گفته، هم که فوت نشده داره او فهمیده که این چیه، این المیزان چیه.
در مورد
اسد عزالدین
بله،
علامه بله بله، دیگه خود دور شدن از عاصمه علمی اثر داره دیگه، کسی خمو ول میکنه و اینا، مثلا جایی مثل مشهد باشه بیاد خلاصه قربت میاره. خلاصه از اون دیگه شاگرد ناب مگه چقدر توی این فضاهایی که خیلی حوزه های قوی نداره، ولی انشالله که قدرت پیدا بکنم. تو بهتر شده الان نسبت به 20 سال پیش، خیلی وضع مشهد فرق کرد. خب یا تا اندازه شبیه روشی که در استخراج احکام فقهی از متون روایی به کار میره، جهان بینی دینی به منزله رقیبی در قبال چهار جهان بینی مذکور ظهور نکرده، بلکه معمولا هر فیلسوف یا عارف یا متکلم مسلمان جهان بینی دینی خود رو بر نظام فکری خود منطبق میدونه. در فرمودین هم که سوال پرسیدی، یعنی هیچ فیلسوفی نمیاد بگه یه نظر یه جهانبین، فیلسوف مسلمانی نمیاد بگه یه جهانبینی اسلامی داریم، منم یه چیزی واسه خودم تولید کردم. اون میاد میگه که یه جهانبینی اسلامی داریم، من با این نگاه فلسفی خودم رفتم کشف کردم. اصلا اون آیه هم داره اینو میگه، اون روایت هم داره اینو میگه، اون متکلم میگه نه خیر، آیه داره اونو میگه. یعنی هر کسی با عینک خودش داره از اون معارف اخذ میکنه و استخراج میکنه، چرا که از یک سو نظام فکری خودش رو درست و منطبق بر واقع میدونه، از سوی دیگه به اقتضای ایمانش جوامع دینی رو هم درست و منطبق بر واقع میدونه. هم خرم میخوام خرما، خلاصه خود جفتش داشته باشه، هم نظام فکری که خودش بهش رسیده، هم نظام فکری قرآن، میخواد یکی کار اینا رو با هم. استاد البته جردن
یه خون دیگه، من یک نگاه با این نگاه میرم روایت نگاه میرم میگم درست اینه دیگه.
بله قطعا همین، میگم
این
عین
اون اصلا دو تا نیست که ببینن درستونم.
بله خب و طبعا چاره‌ای نداره جز اینکه جهان بینی دینی رو ولو با توجیهات و تعبیراتی فی الجمله بر نظام فکری خودش منطبق بدونه، وگرنه دچار تناقض میشه. صحت این مدعا در مورد متکلمان که اساسا خودشون رو متولیان جهان بینی دینی میدونن، اصلا اینا کلید دست ایناست، بعد شما بری از اینا اجازه بگیر که آقا اجازه می‌فرمایید ما در مورد دین فکر کنیم، میگه بیا آلاشگاه یه نیم ساعت اون گوشه بشین. آره خیلی شلوغ نکن. اینا خودشون رو متولی میدونن که خب واضح‌تر از اونه که محتاج دلیل و گواه باشه. در مورد سه گروه دیگه که خب اونا غریبن، حالا اون دوتای دیگه حالا باز خیلی در واقع، یعنی سه گروه دیگه که گفتیم منظور سه گروه کیاس، چون کلن چهار گروه شد دیگه، مشایی، اشراقی، عرفانی، کلامی. حالا الان فلان حکمت صدرایی رو وارد محاسبات نکنیم، فلان قبل از ملا صدرایی داریم بررسی میکنیم. بین اون ستای دیگه مشتری و اشراقی و عرفانی، اینا اصلا سمت دین بیان با یه دونه تیپا بودن چکمه میخوره تو دهنشون برو کنار، تو اصلا چه کام میکنی عارف و چه به دین، تو عارف یعنی بی دین. بله هنوز یه رگاه هایی هست، یعنی مثلا میگه طرف عارفه، بعد شنیده بودم استاد خود ما بود به ما متاجر میگفت، مثلا میگفت که اون که چی بوده عارف بوده نماز نمیخونده. یعنی سن تعریفش اینه.
این آقای میلانی الفاظ خیلی بدی به کار میبره، میگه عرفان چیه اینا، اینا چیه، در مورد قضاوی البته میگه، میگه شما همونید.
بله
عرفان شما همونه.
این چسبوندناشون هم موی چسبوندنا تو دوست دارم، خلاصه این چسبوندناشون دوست داشتنیه که کیو به کی میچسبونن قشنگه. ببین این بعد تعدب به ادبی که میبینه آدم، با یکی از اینا من رفتم میگفتم چی بود خدایا، یکی از اساتید ما یه وقت میفرمودن که حالا اسم نمیارم، ایشون میفرمود یه جایی بودم پیش یه آقایی، این ضد عرفان و فلسفه بود، بعد میگه شروع کرد به آیه حسنزاده، آیه جوادی، این حضرات تاختن و توهین کردن و بعد و بیرا گفتن اینا. بعد این استاد من فهمید که من حرف ایشون که تموم شد بهشون گفتم که آقا ما استفاده کردیم از محضر شما، من هر کدوم از این آقایی که شما فرمودید 20 سال شاگردشون بودم، آیه حسنزاده، آیه جوادی، اینها تو این 20 سال یک بار ندیدم یکی از این کلماتی که شما در مورد اینها به کار بردید در مورد مخالفین خودشون به کار ببرن و برای من تازه اثبات شد که چقدر اینا حقه. با این کلماتی که شما به کار بردید از خود این ادب فهمیدم که واقعا کی بر حق. من ممنون شما، خیلی شما حق و گردن من دارید که راه روشن رو به من نشون دادید. خیلی استدلال قشنگ. یعنی شما هیچ وقت در آیه جوادی، در آیه حسنزاده تکفیر و توهین و تفسیر و اینجور اصلا نمی‌بینی.
سیصد
ادبشون مثلا نحوه خطاب کردن، نحوه حرف زدن، این وقت اون لطافت‌ها رو آدم وقتی میره با هر دو معلوف میشه، لطافت‌ها و ادب‌ها و شخصیت‌ها و متانت‌ها، بالاخره اینا هم یه چیزیه دیگه، خودش کشف لمی داره دیگه. بالاخره شما اول در درون خودت چی جوشیده که حالا بخوای از خودت به بیرون تراوش بدی، اونی که از او داره تراوش میکنه حاکی از اینه که در درونش چیه، از او داره ادب تراوش میکنه، از شما بد و بیراه معلوم در درون چیه، و همین که در درون است حاکیست که شما چی گرفتی از معارف، او چی گرفتی، شما چی گرفتی، چون چقدر سهم داشتی. خب در مورد سه گروه دیگه با رجوع به استشهادات، هرچند نادر آنها به آیات و نیز با رجوع مباحث تفسیریشان روشن میشه. خب مباحث تفسیری این حضرات هم مثلا ابن سینا رسائل داره، تفسیر سوره توحید و فلق و ناس داره، ابن سینا رسائل، تفسیر سوره توحید و فلق و ناس، شیخ اشراق فرست آیات، قیصری شرح فسوس، اینا مراجعه به این بخش که بفرمایید میبینید که مباحث تفسیری اینها چطور بود و چطور از آیات استفاده میکرد. پس جهانبینی دینی در عرصه نزاع بین جهانبینی های چهارگانه پیش از صدام تعلیم در حکم منازعه پنجم مطرح نیست، بلکه همواره در پشت صحنه و در طول اونها در نظام مؤثر بوده. هر جهانبینی در مواجهه با متون دینی اونها رو به سود خود و به زیان دیگران تفسیر میکرد، یعنی یه جور تفسیر میکرد این آیه رو که حرف فلان قوم باطل بشه حرف خودمون اثبات بشه، و به استناد آنها دیگران رو متهم میکرد. برخی از متکلمان به استناد این متون بعضی از فلاسفه را منکر ضروری دین دانسته و آنها رو تکفیر کردن. این دایره ضروری دین هم خیلی برای من جالبه که خیلی گله گشاده، یعنی تا هر جا که بخوای میاد، یه چیزایی وقتی ضروری دین میشه که اصلا تو خواب شبت نمیدیدی، سریع مرتد میشی و همجوری بودن دیگه. اینا خود این شیخ اشراق سرستنش جدا کردن، سهروردی رو شهید ایشون.
ملاک هم ضروری دین چیه؟
همین حالا یه بحث مفصلی در فرق باید اتفاق بحث بشه، بحث جدی هم هست. بعد حالا اونم اینه که یعنی مثلا طرف داره تو مسیر استدلال و تحقیق داره یه سری چیزها رو میره و اینها، بعد اونجا ما سریع خطکش بزنیم مثلا ضروری دین میگیم پاتو گوشین ور ادا
ولو غلط،
ولو غلط اصلا اینه، یعنی اهل بیت با هم چه کسی اینجور مواجه میشدن، اینجور برخورد میکردن، طرف داره تحقیق میکنه، اومد به پیغمبر اکرم گفت آقا من میخوام در مورد اسلام تحقیق کنم، هنوز نمیخوام مسلمان بشم، فرصت میدین؟ حضرت فرمودن 4 ماه بهت وقت میدم. خیلی حرفه، 4 ماه بزرخ نبارد تحقیق کن بعد بیه. حالا ما اگه این حرف رو ما بزنیم چی میگیم؟ تحقیق نه روشنه دیگه، بگه چی میخوای؟ بیان نوست استدلال میگه 1-2-3 قبول کردی؟ نه؟ بزن گردن رو بزن تموم شد. خب بلکه همواره در پشت صحنه و در طول اونها در نزاع موثر بوده. حالا این ورش هم با مزه است البته، یعنی از این ورم یه خورده همچین چک و چود هست. ببینید میگه که نمونه بارز اون ستیز غزالی با فلسفه و فیلسوفان در کتاب تهافت الفلاسفه است، تکفیر ابن سینا، قتل شیخ اشراق، انزوای سرالمتعلهین هم از نتایج همین طرز تفکر. در مقابل حالا عمرم فلاسفه خیلی ساکت نبوده، از شهروندگی در اومده. در مقابل فلاسفه متکلمان را به قشری گرایی، بدفهمی و عدم تعمق در حقایق دینی متهم کردن. اینا میگن شما این حرفا غرق در حجاب چی میفهمی که ما چی میگیم. اینم بالاخره اینورش هم ولی خب قابل قیاس نیست. حالا او داره میگه من گردن تو میزنم، میگه بالاخره شما در حجاب نمیفهمی، دو تا نمیشه گفت یکی یکی، بالاخره خیلی فهم میکنه. همچنین برخی از عرفا پای فیلسوفان را که استدلالیا در فهم حقایق و اسرار دینی چوبین دانستند. از کیه؟ مولوی. چی میگه؟ چوبین بود. پای چوبین سخت بی تمکین بود. خیلی جالب. مرحوم علامه جعفری اینجا که میرسه میتازه به مولوی. یه ماجرای جالبی داره علامه جعفری. آثار علامه جعفری هم خوندنیه. ایشون میگه که من یه شب خواب دیدم مولوی رو. دیدم من یه نیمکت پارک نشستم، مولوی اومد بغل من نشست. دستشو انداخت گردن من. من اسم این داستان رو گذاشتم سلفی با مولوی. و گفت که حالا مثلا این ماجرا مال خود علامه جعفری مثلا از دهه 70 از دنیا رفت، مثلا مال دهه 60 شاید بوده. بعد میگه که مولوی به من نگاه که میگفت یکی پیدا نمیشه بیاد از ما دوتا یه عکس بگیره، با هم یه عکسی داشته باشیم، عکس یادگاری واسه سلفی بگیره مولوی. بعد میگه که یکی حالا مثلا پیدا شد عکس بندازه، از اون همجوری گردنم گفت حالا علامه جعفری ملحجه آذری شیرینش من گفتش که نه دمت گرم، خوشم آمد، خوشم آمد، بعضی جاها خوب ما رو نقد کردی ها. بهشون چند تا نقد اساسی گرد، یکی اینجا بود که خیلی حسابی تاخته. بعد از خود مولوی معمولا وقتی میخواد نقدش بکنه از اشعار خودش میاد، میگه تو که اونجا اینو گفته بودی، چی شو باز الان اینو میگی؟ میفته به جون مولوی. یکیش همینه اینجا پای استدلالیان چوبین بود که قشنگ علامه جعفری میتازه. این کتاب در محضر حکیم رو بخون، کتاب قشنگی در روی علامه جعفری، نظرشون در مورد شریعتی مولوی اینها فلسفه.
مولوی مو از توی فلسفه
مولوی قرن 7 بوده، درسته؟ قرن 7 ابن سینا قرن 7 فلسفه.
من فهمیدم فلسفه که بهش میتازه کدوم فلسفه؟ صدری یا مشایی؟
نه مشایی بود، که مشایی بود.
صدری بود.
صدری که نه نبود، صدری اواخر نه آره اواخر نه، اواخر نه اوایل ده، راست شاید اواخر نه هم نباشه، چون خود صدر متعلهین 990 به دنیا 980 به دنیا اومد، درسته؟ 35 سالگی اسفار رو نوشت، یعنی 1015، یعنی قصلا تازه از اوایل قرن 11 شروع شده این حرفا. بله قرن 10 یا 11 میشه، قرن 11 میشه دیگه. بله ولی قرن 7 بوده و حتی شاید اشراق هم موقعی به نظرم اشراق هم 8 بوده، اینجور تو ذهنمه که اشراق هم 8 فخر رازی اینا همه، یعنی دوره مشایی بوده و معمولا هم همین بوده، یعنی تقابلات عرفا معمولا با بوعلی بوده، یه تقابل سازی این شکلی داشتیم که ماجرای معروف ابو سعید ابوالخیر که میگه این مثل یه کوریه که با گردو بازی میکنه و اینا، ما هر جا ما دیدیم داره این کور لنگون لنگون اسازنون دنبال ما میاد. دامده بوعلی خیلی حرف
میزنه.
آره خیلی. خیلی کسی عقلش انقدر باشه که کور باشه و اونجور بره خیلیه. خب ایشون هم حالا بحث میشه اینجا، به نظرم همینجا بود که جناب ابن سینا هم اواخر توی بله هشتونه میفته تو فضای عرفانی و یه حرفایی میزنه یا حالاتی پیدا میکنه و اینها، لذا او هم بالاخره یه جای چشمش باز میشه، اینقدر لنگون لنگون میره که دیگه یه جای چشم باز میشه. خب برخی از عرفا اینم گفتیم، برخی از فلاسفه احیانا مدعیات عرفا رو غیر عقلانی تلقی می‌کردند. حتی عرفا رو عرض کردم میافتادن، عرفا به فلاسفه میافتادن، اینا با هم درگیری داشتن، فقط دعوای متکلمی فلاسفه نبوده، همین الان هم هستا. همین الان بعضی عرفا با بعضی فلاسفه درگیرن، حتی از خود شاگردان علامه طباطبایی که عرفان و فلسفه با هم کار کردن به برخی از مباحث فلسفی میتازن. اینا داشته باشین، چیزای جالب و خوبیه. خب البته جهان‌بینی دینی از جنبه دیگری هم بر فلسفه تاثیر داشته و اون اینکه مدعیات هستی‌شناسان دین که در قرآن و کتب معتبر روایی مطرح شده اند هم در جهت‌دهی به فیلسوفان در پرداختن به مسائل و هم در طرح مسائل تازه و هم در طرح استدلال نو مؤثر بوده. از اونی که گفتیم میشه هستد که قبل از صدر مطالعه در زمینه بسیاری از مسائلی که فلسفه به اونها رو به روز چه معرکه‌ای برپا بوده. آشکاره که چنین معرکه‌ای کسانی رو میطلبه که در نقش میانجی تا اونجا که ممکنه این آرا رو سازش بدن و اگه ممکن نیست در نقش داور بر اساس دلایلی متقن به سود یکی حکم بکنن. بعد آها همینجا بود، ابن سینا از این میانجیاست و اگرچه در ابتدا با عرفان میانه خوبی نداشت، به مدعیات عرفانی وقعی نمی نها، در اواخر عمر به آنها به آن معتقد شده در نمط نهم الاشارات و تنبیهات که آخرین اثر اوست به توضیح مباحثی عرفانی پرداخت و خاص به این طریق فلسفه را با عرفان سازش داد، اما تلاش او غیر توفیق نبود. میانجی دیگر شیخ اشراقه که اساساً حکمت اشراقی رو منظور تقارب بین فلسفه و عرفان بنا نهاد، اما این نظام حکمی بیش از این که در این منظور توفیق یابه در ارائه مشاور فلسفی دیگر در قبال مشاور مشاوری توفیق یابه. یعنی اومد بین فلسفه و عرفان رفاقت ایجاد کنه، بیشتر زد فلسفه رو نابود کرد، یه چیز جدید تولید کرد فلسفه. خواجه نصیرم پس اینا میانجی های بین عرفان و فلسفه، فلسفه و کلام. انصافاً حالا تو عرفان و فلسفه کی موفق بود بین جمع این دوتا؟ ملا صدر. توی فلسفه و کلام کی موفق بود؟ خواجه نصیر. مثلا یکی کرد جمع، مثلا بساط جمع دعوا رو بس. خواجه نصیرالدین طوسی که هم در فلسفه و هم در کلام به نام است، با نوشتن کتاب تجرید الکلام یا تجرید الاعتقاد به مصالحه و داوری بین کلام و فلسفه پرداخت. توفیق او در این امر موجب شد که نزاع بین متکلم و فیلسوفان خاتمه یابد و پس از او در قلمرو مشترک کلام و فلسفه در قالب مسائل فلسفه جانشین کلام بشه، چون که کتاب‌های کلامی پس از خواجه گواهند. یه جوری جمع بین این دو تا که هر کی خواست کلامی بحث بکنه مجبور شد یه سری بحث فلسفی هم بکنه. قدرت خواجه چون بین در چی بود؟ کلام و فلسفه و عرفان اگه بود بس فرق بود. خب پس کلام از عرصه نزاع خارج شد، اما نزاع میان مشا و اشراق و عرفان هنوز ادامه داشت و میانجی میطلبید. ابن ترکه فیلسوف و عارف قرن نهم در تمهید القواعد میانجی ناموفق دیگری است. البته الان تمهید القواعد خونده میشه و درس داده میشه، اونم اومد یه کارایی بکنه. بعد از ابن ترکه علامه دوانی با مطرح کردن ذوق و تعلق که در اون نوعی وحدت وجود پذیرید، یه کمی آره دیگه بوی وحدت وجود داره میاد تو تاریخ، که اومد میانجی بین فلسفه و عرفان باشه تو مسئله وحدت و کثرت واقعیت برخاست. راه حل دوانی ابتدا تا اندازه مقبول افتاد، اما با آشکار شدن اشکالاتش مردود شناخته شد و بالاخره باید از میرداماد یاد کرد که در نظام فلسفی خود که آن را حکمت یمانی مینامد تقریری اصلاح شده از نظر دوانی ارائه کرد. ببین پس اینا خلق الساعه نیست که شب بشینه فکر بکنه صبح پاشه نظریه ارائه بکنه، همچون خودکود یه دفعه کسی یه چیزی میگه، این که میگم آثار قبلی و مطالعه بشه اینه، کسی مستقنی ندونه بگه خب من خودم میرم یه نظام فکری برام خودم از قرآن روایات تولید میکنم. نه اینجور نیست. حرفای قبلی ها وقتی خونده میشه آدم یه رگه هایی تو ذهنش میاد، بعد 20 سال هم تعبیر خیس خوردن یه روز اینجا به کار بردم یا نه، 20 سال خیس میخوره یه دفعه یه حرفی از توش دهن، حرفی که 20 سال خیس خورده یه دفعه یه چیزی از توش دهن. ببینید اینا حرفای دوانی و عرض کنم خدمتتون که میرداماد و اینها هی تو ذهن ملا صدر داره خیس میخوره، یه دفعه میاد وحدت وجود میشه. تقریر که تا مدت مقبول صدر متعلقین هم بوده و در حقیقت رساله سریان الوجود در توضیح همین دیدگاه که عرض کردیم ملا صدر اول میردامادی بوده بعد عوض میشه، سریان الوجود اولین کتاب ملا صدر است. او رو مبانی ملا صدر مبانی میرداماد نوشته بوده، بعد که با وحدت وجود آشنا میشه دیگه مبانیش عوض میشه. اما بر این تقریر نیست، همچون ذوق و تعلق نگاهی اصالت الماهوی حاکمه. مشکل ذوق و تعلق دوانی و مشکل عرض کنم که حکمت یمانی میرداماد چیه؟ اصالت الماهیتیه جفتش، اصالت الماهوی یعنی اصالت ماهیت، جفتش اصالت ماهیت. اول مولا صبر همین حرف رو میزد، از یه جا دیگه برقش رو اصالت ماهیت برمیگرده و همه اینا زیرابش میکنه و طبعا مردود شناختش و در نتیجه مشکل همچنان باقی مونده تا اینکه صبر المتعلهین با ارائه حکمت متعالیه توفیق حل آن را یافت. بحث بعدی میره دیگه رو خود حکمت متعالیه که این دیگه چی کار کرد و چه طرح نوعی در انداخت. بحث بعدی مون ان شاء الله مطرح کنیم. والحمدلله رب العالمین.